ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌عباس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر پنج شنبه 23 فروردین ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز ما بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم کامبیز کراماتی. کامبیز
مرسی. سلام. همزمان با افزایش تنش‌ها بین ایران و اسرائیل، روسیه از همه طرف‌ها در خاورمیانه خواست که با خیشتنداری مانع سقوط منطقه به ورطه بحران و هرج و مرج شوند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت تاکنون درخواستی برای میانجیگری روسیه بین ایران و اسرائیل مطرح نشده است. آقای پسکوف همزمان حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق را نقض همه قوانین بین‌المللی دانست. روسیه همزمان از شهروندانش خواست از سفرهای غیر ضروری به خاورمیانه اجتناب کنند. خبرگزاری بلومبرگ روز چهارشنبه به نقل از منابع آگاه گفت ایالات متحده و متحدانش بر این باورند که حملات موشکی یا پهپادی بزرگ توسط ایران یا نیروهای نیابتی آن علیه اهداف نظامی و دولتی در اسرائیل قریب الوقوع است. شرکت هواپیمایی لوفتانزای آلمان تعلیق پروازهایش از مبدأ و به مقصد تهران را تمدید کرد. لوفتانزا دیروز چهارشنبه اعلام کرده بود که به علت نگرانی از شرایط خاورمیانه این تصمیم را گرفته است. هواپیمایی اتریش تنها شرکت هواپیمایی غربی دیگری است که به ایران پرواز دارد. این شرکت اعلام کرده که فعلا برنامه‌ای برای تعلیق پروازهایش به ایران ندارد، اما زمان پرواز از وین را چندین ساعت به تعویق می‌اندازد تا مدت حضور هواپیماها و کارکنانش در ایران به حداقل ممکن برسد. افزایش تنش بین ایران و اسرائیل و احتمال درگیری نظامی دو کشور به نگرانی‌های بین‌المللی دامن زده است. شرکت‌های هواپیمایی ترکیه و کشورهای عربی هنوز تغییری در برنامه‌های پرواز به ایران ایجاد نکردند. ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی سنتکام از رهگیری و انهدام 11 پهپاد شبه نظامیان حوثی خبر داد. سنتکام با انتشار مطلبی در شبکه اکس توییتر سابق نوشت حوالی ساعت 8 شب چهارشنبه 8 پهپاد حوثی‌ها را منهدم کرده است. سنتکام تاکید کرده که این پهپادها به عنوان تهدیدهای فوری برای شناورهای تجاری و ناوهای نیروی دریایی ایالات متحده شناسایی و نابود شدند. نیروهای آمریکایی ساعتی قبل از این عملیات هم یک پهپاد را بر فراز دریای سرخ و دو پهپاد دیگر را بر فراز خلیج عدن رهگیری و نابود کرده بودند. حوثی‌های تحت حمایت ایران از حدود 7 ماه پیش و با ادعای حمایت از فلسطینی‌ها در جنگ غزه به کشتی‌های مرتبط با اسرائیل، آمریکا و بریتانیا حمله می‌کنند. ایالات متحده هم با تشکیل ائتلافی بین‌المللی در دریای سرخ تلاش کرده تا آزادی کشتی‌رانی در این منطقه را تضمین کند. روسیه در مجموع حملاتی سنگین تأسیسات انرژی اوکراین را در 5 منطقه این کشور هدف قرار داد. حملات موشکی و پهپادی روسیه در روز پنجشنبه 23 فروردین ماه نیروگاه‌ها و تأسیسات اوکراین را از شهر لویو در مرز لهستان تا خارکیف در شمال شرقی این کشور در بر گرفت. در خارکیف این حملات منجر به قطع برق حدود 200 هزار نفر شد. به گفته ارتش اوکراین، روسیه در حملات امروز در مجموع از 82 موشک و پهپاد استفاده کرده بود که اوکراین ادعا می‌کند توانسته 18 موشک و 39 پهپاد را رهگیری و منهدم کند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، با انتشار پیامی روی شبکه تلگرام بار دیگر خواستار دریافت تجهیزات دفاع هوایی از متحدان غربی شد و گفت به جای چشم‌پوشی و لفاظی به ما تجهیزات دفاعی بدهید. منابع آگاه از مذاکرات بر سر آتش‌بس در غزه به شبکه تلویزیونی CNN گفتند گروه افراطی حماس اعلام کرده که 40 گروگان لازم برای توافق آتش‌بس با اسرائیل را در اختیار ندارد. به گزارش CNN این اظهارات باعث تشدید نگرانی‌ها مبنی بر کشته شدن تعداد بیشتری از گروگان‌ها شده است. بر پایه چارچوبی که از سوی مذاکره کنندگان تعیین شده، حماس باید 40 گروگان باقی مانده را که شامل همه زنان و همچنین مردان بیمار و مسن می‌شود، در وقفه 6 هفته ای آزاد کند و در عوض صدها اسیر فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد می‌شوند. این منابع می‌گویند ناتوانی یا عدم تمایل حماس در گفتن اینکه چه گروگان‌های زنده هستند، مانع بزرگی بر سر آتش بس است. گروه افراطی حماس که ایالات متحده و بسیاری از دیگر کشورهای غربی آن را تروریستی می‌دانند، در هفتمین ماه جنگ خواستار پایان تهاجم نظامی اسرائیل به نوار غزه، خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و اجازه بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه‌هایشان شده است. برمیگردیم به مهدی و ادامه برنامه.
سپاسگزارم از کامبیز کراماتی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو و در ادامه مروری داشته باشیم الان چه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. علاوه حمایت آمریکا از امنیت اسرائیل در مقابل تهدیدات جمهوری اسلامی، جو بایدن گفته تعهد ایالات متحده برای تأمین امنیت اسرائیل آهنین است. در این باره بیشتر خواهید شنید. با وجود تایید نشدن لایحه موسوم به حجاب و عفاف در شورای نگهبان، فرمانده نیروی انتظامی تهران گفته که این طرح از روز شنبه 25 فروردین اجرایی خواهد شد. براتون بیشتر خواهیم گفت از این موضوع که چالش‌های متعددی رو هم میان زنان و دختران در ایران و حاکمیت در پی خواهد داشت. و سری خواهیم زد به جشنواره فیلم کن که امروز اسامی فیلم‌های بخش مسابقه‌اش اعلام شد و جای خالی سینمای ایران در میان آثار این دور از این جشنواره حس میشه. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در واکنش به تهدیدهای جمهوری اسلامی برای پاسخ به حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق بر حمایت آهنین ایالات متحده از امنیت اسرائیل در مقابله با این تهدیدها تاکید کرد. به دنبال حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق و کشته شدن فرمانده حوزه سوریه و لبنان نیروی قدس سپاه به همراه 6 نیروی دیگر، مقامات آمریکایی گفتند که ایران در حال تدارک برای یک حمله تلافی جویانه قابل توجه به اسرائیل است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
We also want to address the Iranian threat to launch a significant they're threatening to launch a significant attack on Israel.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در نشست خبری مشترک با نخست وزیر ژاپن تنها به نگرانیش از تهدیدات ایران برای حمله به اسرائیل نپرداخت، بلکه او حمایت کشورش را از اسرائیل با تأکیدی هرچه تمامتر حمایتی آهنین نامید.
Our commitment to Israel's security against these threats from Iran and its proxies is ironclad. Let me say it again, ironclad.
از خبر سفر روز پنجشنبه جنرال اریک کوریلا، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا به اسرائیل برای دیدار با مقام‌های نظامی این کشور، تا گفتگوی تلفنی وزیر خارجه آمریکا و وزیر دفاع اسرائیل، چشم‌ها به تهران دوخته شده، جایی که حرف‌های تازه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی می‌تواند تعیین کننده باشد.
وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن مثل این که به خاک ما حمله کردن.
شبکه خبری I-24 اسرائیل از رزمایش هوایی اسرائیل با همکاری قبرس و ایالات متحده آمریکا بر فراز آسمان نیکوزیا برای شبیه‌سازی حمله احتمالی به ایران خبر داده است، آن هم در شرایطی که پس از حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق، آیت الله خامنه ای با اظهارات خود در مراسم نماز عید فطر سطح تنش و توقعات هواداران حکومت را بالا برده است.
رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد.
خبرگزاری رسمی دولت از قطعی شدن آنچه ضربه به اسرائیل نامیده خبر داده، نوشته‌ای که همزمان شده با انتشار خبر کوتاهی به عربی درباره بسته شدن حریم هوایی ایران برای انجام عملیات نظامی، خبری که به سرعت برداشته و تکذیب شد، اما پیامدش تعلیق پروازهای لوفتانزا به تهران و از تهران به اروپا تا 25 فروردین ماه جاری بود. وزارت خارجه روسیه در واکنش به افزایش تنش‌ها در خاورمیانه از شهروندانش خواسته به اسرائیل، لبنان و سرزمین‌های فلسطینی مسافرت نکنند. این تنش‌ها و گره خوردن آن با نام ایران که یکی از بازیگران اصلی اوپک است، افزایش قیمت نفت را هم در پی داشته است. در این میان کرملین از ایران و اسرائیل خواسته تا خیشتنداری به خرج دهند. هماهنگ کننده امور خاورمیانه و شمال آفریقا در کاخ سفید هم از وزرای خارجه عربستان، امارات، قطر و عراق خواسته تا به همتای ایرانی خود بگویند که ایران باید با اسرائیل تنش زدایی کند. اما اقدام نظامی اجتناب‌ناپذیر جمهوری اسلامی بنابر داده‌هایی که شبکه خبری CNN از بررسی‌های آمریکا به دست داده، حمله مستقیم به خاک اسرائیل نیست و ایران بار دیگر به گروه‌های نیابتی مورد حمایتش و توان موشکی و پهپادی خود تکیه خواهد کرد.
محمد زرقامی گزارش میداد. اما این حمایت ایالات متحده از اسرائیل در قبال تهدیدات جمهوری اسلامی ایران چه ابعادی خواهد داشت؟ در این باره بشنوید تحلیل حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آلمان رو.
اون چیزی که ما الان شاهدش هستیم به نظر من به نوعی انتقال پیام از کانال‌های رسمی و غیر رسمی و ترسیم خطوط قرمز هست، هم از جانب آمریکا و هم از جانب ایران، به این خاطر که خب اون چیزی که علنی و رسانه‌ای شد موضوع آقای بایدن بود و به طور کلی مواضع ایالات متحده در حمایت از اسرائیل، ولی همزمان با اون با توجه به این تحرکات دیپلماتیکی که یکی دو روز گذشته اتفاق افتاده و قبل از اون حتی سفر آقای امیر عبداللهیان به مسقط، گفتگوهای تلفنی بین آقای امیر عبداللهیان و در واقع وزرای خارجه کشورهای عربی منطقه، عراق، امارات، عربستان، غیره و قطر، خب اینها نشون دهنده این هستش که این انتقال پیام‌ها در جریان هست. به نظر من در شرایط فعلی هدف ایالات متحده این هستش که پاسخ ایران رو محدود نگه داره و این سیگنال رو بده که اقدامات ایران بدون هزینه نخواهد بود. با توجه به در واقع گزارش‌هایی که تا این روزهای گذشته منتشر شده و همینطور موضع‌گیری‌هایی که انجام شده، من فکر می‌کنم که برای هم ایالات متحده هم اسرائیل تقریبا مسجل هست که ایران قصد داره که یک پاسخی رو به هر حال به حمله‌ای که به کنسولگری انجام شد بده. اما اینکه این پاسخ به چه صورتی انجام بشه و به چه شدتی، اون مسئله هست که الان میخوام که روش کار بکنن. من برداشتم این هست که اسرائیل هم از طریق آمریکا تلاش داره که پاسخ ایران رو محدود بکنه. طبیعتاً سناریوهایی برای گزینه‌های مختلف وجود داره و اینها این سناریوها رو هم با هم دیگه تبادل کردند و این محتوای صحبت‌های بایدن هست به جوری که میشه این رو تفسیر کرد. در مورد اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد، من فکر می‌کنم که خیلی بستگی به اون سناریو نهایی پاسخ ایران داره، با توجه به اینکه مشخص هست که هم ایران و هم اسرائیل به دلایل مختلف به دنبال جنگ گسترده نیستند. این هست که ما شاهد یک زنجیره از کنش و واکنش باشیم، ریسک بسیار بالا هست. اما اینکه این اقدام بلافاصله به جنگ منجر بشه، من هنوز احتمالش رو خیلی بالا نمیبینم و به همین خاطر هم ورود ایالات متحده به طور مستقیم به درگیری با ایران هم میشه گفتش که احتمالش خیلی شاید در مرحله اول بالا نباشه، بستگی به تحولات بعدی خواهد داشت. ایالات متحده هم میخواد که سطح درگیری پایین نگه داره. احتمالاً محتوای بخشی از پیام‌هاش به ایران این هستش که نگذاره که تنش از کنترل خارج بشه، که تأثیر در مذاکرات آتش بس برای غزه نداشته باشه و غزه رو به عنوان یک عاملی ممکن است کار ببره برای اینکه انگیزه ایران رو برای یک حمله گسترده محدود بکنه.
حمیدرضا عزیزی بود، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آلمان. اما بریم سراغ تحولات مرتبط به ایران. فرمانده انتظامی تهران علی‌رغم عدم تایید لایحه حجاب و عفاف از سوی شورای نگهبان گفته که این طرح از روز 25 فروردین ماه سال جاری اجرا می شود. فرمانده انتظامی بوشهر هم روز پنجشنبه با صدور اطلاعیه اعلام کرده که طرح موسوم به حجاب و عفاف از روز شنبه در همه معابر و اماکن عمومی با جدیت بیشتر دنبال خواهد شد. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
لایحه حجاب و عفاف هنوز به تایید نهایی نرسیده، با این حال فرمانده انتظامی تهران گفته است که این طرح از 25 فروردین یعنی از روز شنبه اجرا می شود. عباس علی محمدیان فرمانده انتظامی تهران روز چهارشنبه 22 فروردین اعلام کرد که پلیس از ابتدای هفته آینده با ناقضان قانون حجاب و عفاف برخورد قانونی می کند. فرمانده انتظامی بوشهر هم با صدور اطلاعیه ای اعلام کرده که طرح حجاب و عفاف از روز شنبه در همه معابر و اماکن عمومی با جدیت بیشتر دنبال خواهد شد. لایحه موسوم به حجاب و عفاف همچنان بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت آمد است و ایراداتی که شورای نگهبان به این مصوبه پرحاشیه گرفته هنوز از سوی مجلس مرتفع نشده است. اما تهدید پلیس به اجرای این طرح و تشدید سختگیری در تحمیل حجاب پس از دستور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی نماز عید فطر در همین زمینه صورت می‌گیرد. او 15 فروردین هم در یک سخنرانی حجاب اجباری را حکم مسلم شرعی خوانده بود که نباید از آن صرف نظر شود.
حجاب یه حکم مسلم شرعی است، چیزی که از این صرف نظر نمی‌شه کرد. در این زمینه حکم قانونی وجود داره، رعایت حکم قانون برای همه واجبه.
و بعد از آن بود که غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه 19 فروردین ماه اعلام کرد که در مورد حجاب وضع خوبی نداریم و نباید منتظر تصویب لایحه موسوم به حجاب و عفاف ماند. سال گذشته هم روز 25 فروردین روز تشدید سختگیری پلیس در تحمیل حجاب اجباری به زنان اعلام شده بود که خشم معترضان را به دنبال داشت. با اینکه احمد رضا رادان فرمانده کل نیروی انتظامی هشدار داده بود افرادی که در معابر عمومی، خودرو و یا در اماکن تجاری اقدام به کشف حجاب کنند با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می‌شوند، دختران و زنان زیادی بدون داشتن پوشش مطلوب حکومت به خیابان آمدند. حالا مقام‌های جمهوری اسلامی در حالی بار دیگر از الزام رعایت حجاب اجباری سخن می‌گویند که بر اساس گزارش‌های متعدد شهروندی که برخی منابع رادیو فردا همان را تایید می‌کنند، بسیاری از زنان ایرانی در تهران و سایر شهرهای کشور این اجبار را از زندگی روزمره خود حذف کردند. پس از اعتراضات سال 1401، اعتراضات زن زندگی آزادی که با جان باختن مهسا، ژینا، امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، مخالفت علنی با حجاب اجباری در ایران ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است.
فرشته قاضی گزارش میداد. نزدیک به 3 هفته است که طرفداران نذیر حبیبوف، خواننده معروف اهل ترکمنستان، از وضعیت او بیخبرند. گفته می شود آقای حبیبوف به دلیل استفاده یا حمل مواد مخدر بازداشت شده و احتمالاً در ایران زندانی است. برخی گزارش ها حاکی است اهالی ترکمنستان اغلب برای دستیابی به مواد مخدر به ایران سفر می کنند و اکنون دولت ترکمنستان در صدد است مانع این اقدام شود. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
این آهنگ از 4 روز پیش در کانال رسمی نذیر حبیبوف در یوتیوب منتشر شده، اما از نوشته های طرفدارانش در شبکه های اجتماعی برمی آید که سرنوشت این خواننده معروف ترکمنستانی از حدود 3 هفته پیش در حالی از ابهام قرار دارد و او ممکن است در ایران زندانی باشد. به گزارش رادیو آزادلیک، بخش ترکمنی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد، این خواننده هنگام عبور از مرز ایران گویا به دلیل حمل مواد مخدر بازداشت و روانه زندان شد. در گزارش جدید اعلام شده این خواننده نه در ترکمنستان بلکه در ایران زندانی است. یک منبع آگاه که هویتش فاش نشده به بخش ترکمنی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفت نذیر حبیبوف به دلیل حمل حدود 20 گرم هروئین در مرز بازداشت شد و منتظر دادرسی در ایران است. به گزارش رادیو آزادلیک مشخص نیست آیا جلسات دادگاه این خواننده اهل ترکمنستان برگزار شده یا نه. هیچ رسانه رسمی در داخل ایران و ترکمنستان به بازداشت نذیر حبیبوف اشاره نداشتند. از سوی دیگر مارگاریتا حبیبوف که در شبکه های اجتماعی خود را نذیریتا می‌خواند، تلویحند بازداشت همسرش در ایران را تایید کرد و در پاسخ شدید و لحنی به کسانی که از محاکمه نذیر حبیبوف در گذشته یاد کردند ادعا کرد همسر وی هرگز مجدداً اقدامی غیرقانونی انجام نخواهد داد. نذیریتا در یک ویدئویی در اینستاگرام که احتمالاً در ایران تهیه شده می‌افزاید تنها به آن دلیل از همسر خود دلخور است که به رغم مخالفت او به ایران سفر کرد. وی همچنین ضمن تحسین فراوان از رهبران ترکمنستان ابراز امیدواری کرد آنچه او یک سوء تفاهم خوانده به زودی رفع شود. نذیر حبیبوف 35 ساله 8 سال پیش در یک پرونده مرتبط با مواد مخدر به 12 سال و مطابق گزارش های دیگر 15 سال زندان محکوم شد، اما 2 سال پیش مورد عفو رئیس جمهور ترکمنستان قرار گرفت. از آن به بعد این خانواده بارها سردار بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان و قربان علی بردی محمدوف پدر وی که برغم پایان ریاست جمهوریش همچنان در سیاست ترکمنستان نقش دارد تقدیر کردند. به گزارش بخش ترکمنی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد، در اوایل هزاره سوم استفاده از مواد مخدر در ترکمنستان ابعاد یک فاجعه ملی به خود گرفته بود، اما زمان روی کار آمدن خاندان بردی محمدوف این بحران تا حدودی مهار شده. همزمان رسانه مستقل ترکمن نیوز گزارش داد بسیاری از اهالی ترکمنستان با هدف خرید و استفاده مواد مخدر به ایران سفر می‌کنند. بر اساس این گزارش بازداشت نذیر حبیبوف ممکن است بخشی از تلاش‌ها برای ممانعت از این گردشگری آلوده به مواد مخدر باشد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. بریم سراغ سینما جشنواره کن. فهرست فیلم‌های حاضر در بخش‌های مختلف 77مین دوره جشنواره کن ساعتی پیش اعلام شد. جشنواره‌ای که قرار است حدود یک ماه دیگه، یا دقیق‌تر یک ماه و چهار روز دیگه، در این شهر ساحلی فرانسه برگزار بشه. فیلمسازان شاخص متعددی در این دوره از این جشنواره هم حضور دارن، اما جای سینمای ایران و فیلم‌های ایرانی در این دوره از جشنواره کن چه در بخش مسابقه چه در بخش‌های فرعی و جنبی خالی هست. پیشتر گفتگویی داشتم با علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، و از او درباره ترکیب فیلم‌های این دوره از جشنواره کن پرسیدم.
امسال جشنواره کن تحت تأثیر اعتصاب بازیگران و فیلمنامه‌نویسان در سال گذشته میلادیه. این رو خودشون هم در کنفرانس خبری یا رسانه‌ها اشاره کردن. یعنی به هر حال اون تعداد فیلم آمریکایی به خصوص که در یک دو دوره اخیر دیده بودیم بعد از شیوع کرونا، تعدادشون کمتر شده. ولی با این حال به نظر میرسه که یک آسهایی هم رو کردن، که مهمترینش فیلم جدید فرانسیس فورد کاپولاست که جشنواره کن به نظر می رسه که با گنجوندنش در بخش مسابقه فیلم مگاپولیس داره تلاش میکنه که این فیلم امکان اکران عمومی بگیره، چون همین دو سه روز قبل اعلام شد که هیچ پخش کننده عمده آمریکایی حاضر نشده این فیلم 120 میلیون دلاری رو اکران کنه، به خاطر اینکه گفتن این فیلم زیادی تجربیه. و این خودش هم البته نشون دهنده شرایط فعلی صنعت سینمای دنیا هم هست. به جز فیلم کاپولا اسامی آشنایی میبینیم، فیلم جدید دیوید کراننبرگ در بخش مسابقه هست، یا مثلا فیلمساز کانادایی یا آندرا آرنولد فیلمساز بریتانیایی، یا در واقع فیلمسازان فرانسوی که قبلا در فستیوال کن حضور داشتن و تحسین هم شدن. به طور کلی جشنواره کن
و البته فیلم جدید یورگوس لانتیموس، فیلمی که با عنوان انواع مهربانی اگر اشتباه نکنم ترجمه شده.
دقیقا همینطوره. امسال هم فکر میکنم فیلم لانتیموس این شانس رو داره، هرچند که یورگوس لانتیموس فیلمهاش در فستیوال های مختلف حضور داره، نمیشه گفت مثلا فیلمساز سوگولی جشنواره کنه. ولی به طور کلی وقتی ترکیب فیلم های جشنواره کن امسال رو در بخش مسابقه میبینیم، یک جوری فرصتی برای فیلمسازان جدیدتر یا فیلمسازان تازه نفستر فراهم شده. و با توجه به این که رئیس هیئت داوری گرتا گرویگ، فیلمساز آمریکایی، به نظر میرسه که ممکنه، هرچند ترکیب داوران مشخص نشده بقیه داوران، ولی به نظر میرسه که شانس این فیلم‌های جدید حتی فیلمسازان زن میتونه بیشتر باشه. این خیلی نکته مهمیه. این جریانیه که در دو سال اخیر میبینیم فستیوال‌های اروپایی هم خیلی دارن رعایتش میکنن دیگه. اسامی مشهور ویترین ماجرا هستن، این چیزی که گفتیم کاپولا و کراننبرگ و از این قبیل، ولی میشه گفت شانس‌های اصلی رو احتمالاً فیلمسازان جدید تر میتونن داشته باشن. و ضمن این که دقت کنیم یک فیلمسازانی مثل لو کارکس فیلمش تو بخش خارج از مسابقه است، یا فیلم جدید جورج میلر جشنواره کن این رو هم داره در بخش خارج از مسابقه، نمایش‌های ویژه هم یک سری فیلم‌های فیلمسازان خیلی مشهور رو داره. و البته حتی... علی عباسی هم امسال هست.
حالا خارج از مسابقه رو که شما بهش اشاره کردین، فیلم جدید کوین کاستنر هم هست و علی عباسی هم که شما مجدد بهش اشاره کردین، فیلمی با نام کاراموز که مقطعی از زندگی دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا هم هست که میتونه فیلم کنجکاوی برانگیزی باشه.
بله دقیقاً، این فیلم به اسم اپرنتیس که اسمش رو فکر میکنم از اون شو تلویزیونی مشهور دونالد ترامپ گرفته، در واقع حالا کاراموز یا همچین چیزی. و جالبیش اینه که نیومده درباره دورانی که ترامپ به ریاست جمهوری میره سه فیلم می‌سازه، رفته یه مقدار گذشته. از این لحاظ شاید یادآور کاریه که مثلا الیور استون با فیلم دبلیو کرد درباره جورج دبلیو بوش.
و جای سینمای ایران و فیلمسازان ایرانی خالی هست در این دوره از جشنواره فیلم کن. حالا علی عباسی هست ولی فیلمساز ایرانی خارج از کشوری که فیلمشش ارتباطی به ایران نداره. غیبت سینما ایران رو چگونه می‌بینین در این دوره؟
من فکر می‌کنم این ادامه همون جریانیه که بعد از اعتراض‌های 1401 اتفاق افتاد. افتاده. یعنی شما دقت کنید علاوه بر این که جشنوارهای عمده اروپایی تصمیم گرفتن دیگه هیچ فیلم تولید شده در قالب رسمی و تحت سانسور جمهوری اسلامی رو نپذیرن، اساسا فیلم با ارزشی ساخته نشده در این یک سال و نیم اخیر. این خیلی نکته مهمیه، این خودش نشون دهنده اینه که فقط دیگه فیلم‌های زیرزمینی امکان شرکت در جشنواره‌های بین‌المللی و درجه یک رو پیدا می‌کنن و احتمالاً از نظر برگزار کنندگان جشنواره کن هیچ فیلمی اونقدری کیفیت لازم رو نداشته برای اینکه تو بخش مسابقه یا حتی بخش نوعی نگاه که دیگر بخش رقابتی رسمی جشنواره کن حضور داشته
یا حتی توجهشون رو جلب نکرده و بحث سلیقه حالا انتخاب کنندگان هم میتونه مطرح باشه در این بین.
دقیقاً ببینید جشنواره کن به هر حال یه مقدار همیشه سعی کرده کمتر واکنش سیاسی داشته باشه، این یه واقعیته. مثلا اگر مقایسه کنیم با جشنواره برلین، بیشتر علاقه شون به صنعت سینما است یا کشف استعدادهای جدیده و خیلی محتاطانه برخورد میکنن. هیچ وقت هم به شکل رسمی نگفتن ما فیلم‌های و چهره‌ها یا نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی رو ممنوع میکنیم، ولی در عمل این رو اجرا کردن. این روحیه محافظه‌کارانه رو ما امسال هم میبینیم.
علی مصلح بود، روزنامه‌نگار و منتقد سینما ساکن ترکیه. تهیه کنندگان مجموعه فیلم‌های سینمایی برجیت جونز با بازی رنه زلوگر اعلام کردند که در حال تهیه قسمت چهارم این مجموعه محبوب هستند. در این رابطه بیشتر بشنوید از هومن عسکری.
طرفداران سگانه بریجیت جونز در سراسر جهان هیجان زدند که شخصیت محبوبشان قرار است در سال 2025 به پرده نقره‌ای سینما برگردد. بر اساس بیانیه تهیه کنندگان این فیلم سینمایی، رنه زلوگر ستاره سینمای هالیوود و برنده دو جایزه اسکار، باری دیگر در نقش بریجیت جونز در کنار هیو گرانت دیگر ستاره سینما ظاهر خواهد شد که به رغم غیبت در قسمت سوم بریجیت جونز دوباره در نقش دانیل کلیور در مقابل زلوگر ایفای نقش می کند. از اما تامپسون، دیگر هنرپیشه سرشناس هالیوود، هم به عنوان یکی دیگر از بازیگران این فیلم نام برده شده. اطلاعات چندانی از جزئیات قسمت چهارم بریجیت جونز منتشر نشده. همینقدر معلوم است که در این قسمت جدید شخصیت بریجیت جونز را در حالی که همسرش مارک دارسی با بازی کالین فیرث را از دست داده، در اوایل دهه ششم زندگیش با دو فرزند خواهیم دید. روایتی که سیری طبیعی از زندگی زنی است که نزدیک به یک ربع قرن پیش او را به عنوان دختری ساده دل دیدیم که در 30 سالگی مجرد است، به تنهایی در شهر لندن زندگی می کند و در زندگی شخصی و حرفه‌ایش با چالش روبروست. آنچه بریجیت جونز را با اقبال عمومی کم نظیری روبرو کرد، علاوه بر بازی فوق‌العاده و باورپذیر رنه زلوگر، بی‌آلایشی و واقعی بودن شخصیت بریجیت است که در جامعه به شدت طبقاتی و مبادی آداب انگلیسی می‌کوشد ظاهری از یک روزنامه‌نگار موفق را نشان دهد و خودش را در جمع‌هایی جا بدهد که یا خیلی اشرافی هستند یا به شدت روشنفکر و آوانگارد. اما او که مثل همه ما معمولیست و در خلوت خودش پیژامه برتن بلند بلند با آهنگ سلندیون همراهی می کند، معمولاً به هیچ جمعی متعلق نیست و اصرارش بر این تعلق به خلق موقعیت‌های کمیکی می انجامد. از زمان پخش نخستین قسمت بریجیت جونز، بسیاری با او همزاد پنداری کردند و به خیلی طرفداران پروپا قرصش پیوستند، چیزی که در این حال باعث نگرانی بعضی هم شده که مبادا بعد از سالها قسمت چهارم انتظاراتشان را برآورده نکند و پایان خوبی برای شخصیت محبوبشان نباشد. حالا معلوم شده که قسمت چهارم این مجموعه بریجیت جونز مد اباوت دی بوی نام خواهد داشت که ترجمه فارسی آن چیزی شبیه این خواهد شد: بریجیت جونز عاشق دیوانوار آن پسر. شخصیت بریجیت جونز برگرفته از قهرمان کتابی است با نام دفتر خاطرات بریجیت جونز، نوشته هلند فیلدینگ، رمان و فیلمنامه‌نویس بریتانیایی. در محبوبیت این شخصیت همین بس که تنها فروش کتاب بریجیت جونز در 40 کشور از 15 میلیون نسخه فراتر رفته است. اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، فیلم سینمایی چهارم بریجیت جونز 26 بهمن 1403 به افتخار روز عشاق یعنی روز ولنتاین در آمریکا اکران خواهد شد.
این هم از گزارش هومن عسکری و به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم در این بعد از ظهر روز پنجشنبه. وقت بخیر.